صوت النهار جعل هذه المناطق معقول ثم الصلاه والسلام علينا يا الله يا الله الشافي جلسه الشرف سخن داشتیم، حرفی داشتیم، مطلبی داشتیم که بسیار شتابات و قابلیت فکر و تأمل و تفکر را در پیرامونها داشت و آن این بود که از کسانی مجبوری برای ما پیش می آید مطلب گم مجمل برای ما پیش می آید مسئله به ما داده می شود ما در جواب آن می مانیم در حل آن راجع ایست می کنیم این مطلب که پیش آمده این حرف که زده شد این امر مشهور که به ما القا شد یه مقداری در خودمون می گردیم اون وقتی که به فکر می رویم داریم در خودمون جستجو می کنیم که آیا داریم یا نداریم می‌بینیم نداریم اگر داشته بودیم جوابش را می‌دادیم و می‌بینیم نداریم مهلت می‌خواهیم تا دنبال حلش برویم مقدماتش را فراهم کنیم تهیه کنیم می‌دانیم که سوی هر به اون مسئله می‌خواهیم به فکر بشیم مطلب هم مشکله موضوع مهمه سنگینه یا یک بیت شعر یا یک مقاله علمیه یا یک قضیه ریاضیه هر فنی، هر هنری که در نظر می‌گیرید این مطلب مشکل به ما القا شده پیشنهاد داده شد حل اون را از ما خواستند حالا که می‌خواهیم حلش کنیم می‌بینیم حقیقت ما جان ما آرامش میخواد صرف ما آرامش میخواد میخواد دارای حمل واحد باشه یعنی پراکندگی رو میخواد از خودش دور کنه با پراکندگی میبیند که نمیتواند به نتیجه برسد لذا میبینی که کم کم از اجتماع خودش را کنار میکشد چون در اجتماع سلسله اجتماع او را تصرف می‌کرد حالا خودش کنار کشید می‌رود در گوشه اتاقش و چه بسا پیش بیاید به پدرش به مادرش به زیردستانش بگوید که فعلا مزاحم من نشوید الان مرا به حال من بگذارید غذا نمیخوام امشب شام نمیخوام من هر وقت گشنم شده خودم میگم که برای من غذا بیاورید نمیخوام از سلسلا داره دور میشه از غذای جسمانی هم داره دور میشه بعد به فکر میشینه حالا که داره به فکر میشینه میکوشد اون چی که مزاحم او هست از بیرون او را تصرف میکنه از اونها برحذر بوده باشه دور میکنند از خودش تمام این دهزنها را و مینشیند به فکر آنچنان که به عرض رسانده آنچنان که در آنها اگر توجه به بدنش داشته باشه این توجه بهزن شه. اگر چنان که توجه داشته باشه به درون یا بیرون اندامش این توجه مزاحم شه. به خوبی خویشتن را تحلیل می کند از جسم و از جسمانی، آنچنان که در اون حال اگر قفلت گیرش کنی بگویی که بدن چیه کجایی چیست، این یه مرتبه دستن می کنی که بدن، من الان به فکر بدن نبودم، بدنم دارم، آره بدنم دارم، حالا برگشت میگه آره بدنم دارم، در اون حال از بدن غافل بود. بعد از یک فرو رفته بود نداشت، اگر داشتن این تجشم و تطلب و زحمت را نمیخواد، نداشت. اگر علم، دانش، بینش، هر به اون مشکل در کتاب وجودش نگاشته بود احتیاج نداشته بود که به فکر بنشیند، دست از همه بردارد. حالا به فکر فرو رفت. اینجا به عرض رساندیم که دو تا نتیجه باید بگیرید. یکی این که در این وقت که به فکر فرو رفتی و داری در پیرامون اون مطلب تفحص و تجسس میکنی، به کلی از جسم و جسمانی و زمین و آسمان و آب و نام و امور جنگوی و مغازه و دکان و پول و نفت و نسیه و این همه حرفه ها، از این همه حرفه ها به کلی قابل و ظاهری بر کنار بود. اما در این حال جنابایی هستی که داری فکر میکنی، از این معنا بیخبر نیستی که منم و دارم فکر میکنم. این منم و دارم فکر میکنم و من نشستم به فکر، از بدن غافلی، از زندگیت غافلی، از آب و خاکت غافلی، از همه بیخبری، از زن و فرزند بیخبری، از پدر و مادر بیخبری، از دوستان بیخبری، از همه بیخبری جز این که توی نشستی و داری مطالعه میکنی، فکر میکنی، این که توی رو داری فکر میکنی از این بیخبر نیستی، از این غافل نیستی. یه نتیجه حرف ما این که این که داری فکر میکنه بدن نیست، آب و پاک نیست، آسمان و زمین نیست، پدر و مادر نیست، این و آن نیست، لباس تنش نیست، استخوانهاش نیست، اندامهایش نیست، این چیست؟ با این حقیقتی که از آن داره فکر میکنه و میفهمه و میابه سرکارت با این حقیقت هست و تو این حقیقتی به این حقیقت تو اون چی که او به دست آورده ما میوست. بقیه امور اگر انتصابتی و اضافتتی به او داره این یک انتصاب موقتیه، اضافه و ارتباط موقتیه، این اضافه و ارتباط از او گرفته میشه. مثلا در نظر بگیرید که ناخداست در کشتی نشسته داره کشتی را میبره. ممکن است که یک کسی به کلکل کشتی نگاه کنه بگوید که این کشتی بر روی آب چه خوش میرود. آن دیگری که از او بیدار تره میگوید ببین آن کسی که در میانه یک کشتی نشسته است او چه خوب میبرد، نه کشتی چه خوب میرود. درسته کشتی چه خوب میرود اما آن یکی چه خوش میبرد. و یک وقت میبینیم همین آدم با اون قیافه و هیکلش گرفته نشسته، همینی که به ظاهر اون شخص میگفت این از تجارت میبرد، میبینیم که کشتی هم شده در هم و بر هم شده سرگردان و این شخص هم که اینجا نشسته بود و میبود، میبینیم نه کشتی وجود خودش را، بدن خودش را نگه داره، نه اختیار خیشتن را داره و نه کشتی را و نه زمام کشتی در دسته بود. چی شده؟ این آقا سکته کرده، این وفات کرده، بدنش به همون حال نشسته، کشتی شده سرگردان. الان بدنم داره رو به سرگردانی میده، همون آنی که اون حقیقت از اون دست برداشت داره متلاشی میشه، منتها حس اشتباه میکنه، تا خوب از یک دیگر گسیخته نشد، بریده نشد، چشم نمیبینه، باورش نمیاد که این بدن داشت رو به استقلال و ویرانی میره، و اونی که نگهدار بود میخی بود که این اعضا و جواره و این عناصر و ارکان متضاد را، دشمن را، مقابل یکدیگر را، آب کجا و آتش کجا، خاک کجا و هوا کجا، آن یک قوه بود که این آکسیدها را، این عناصر را، این ارکان را، این متضادها را، مقابلها را با یکدیگر الفت داده بود، اینها را با یکدیگر جمع کرده بود، مزاج ساخته بود، خانه ساخته بود از این عناصر اول، یا هر یکی هم مرکب بوده باشند از عناصر دیگر، اجمالا این ازداد را به مخالفها را جمع کرده بود. اون حقیقتی که اینها را جمع کرده بود مدبر این بدن بود، مدبر این بدن بود و مدبر اون کشتی بود. ها این شخص تا در کشتی نشسته است، یک اضافه و ارتباطی به کشتی داره که ناخودآگاه کشتیه، داره کشتی را میرانه. این شخص که از کشتی بدر آمد دیگر آن عنوان برای او نیست، تا در کشتی نشسته بود آن اضافه به انتصاب به کشتی را داد و کشتی هم اون ارتباط را به او داد. در این مرحله حالا بیشتر تعقل بفرمایید، فکرتون را به کار بیاندازید، در آن وقتی که از بدن غافل بودید، از آبونان غافل بودید، از زندگی و داراییتون غافل بودید، از مقام و منصبتون غافل بودید، از همه چیز غافل بودید، اما از این معنا غافل نبودی که در فکر نشسته بودید، جنابانی کیستی که برای استخوان هاستی، برای بدن و لباست هستی، برای اون چی که خارج از تو، از آروپا امور دیگر وابسته ها دیگه تو، از این همه بدن خارج از اینا، اون کیه؟ اون کیه؟ او را دریافت. و دیگر در این حال که به فکر نشسته ای، این حقیقتی که نه جسم است، نه آب است، نه خاک است، نه این و آن است به ارزشون دیم، این که حالا گرفته سر بلند می کند، شکفته هست، خرمه، خیلی شاداب، شادان، مبتهج، می بینی گونه هایش برافروخته، چشم هایش خیلی خرم، نخیر یافتم، فهمیدم، در یافتم، ادراک کردم، حلش کردم، رسیدم. نه این چنین است، در این وقتی که رسیدی و یافتی و ادراک کردی، در اینجا تأمل بفرمایید، آیا از بیرون کسی به شما گفته بود؟ در بسته بود، از پدر و مادرت تقاضا کردی که کسی نیاید مزاحم من نشه، به زیر دستانت گفتی مرا به حالم بگذاری، من بدن نمیخوام، آبونان نمیخوام، هر وقت میخوام خودم اعلام میکنم، سر و صدا را هم خوابوندید، برای اینکه اینها مجاهد بودن، تصرف میکردن، رهزن بودن، اینها را از خود بر کنار گذاشتید. در اون حالی که به فکر نشستید و رسیدید و الان میفرمایی که فهمیدم و یافتم، از خارج کسی به شما گفت که نبود، از این گوش سر شنیدی که نبود، کسی با شما بود نبود، از بیرون بود اجمالا تصدیق می فرمایید نبود، پس از درون شما، از نهاد شما، همونطور که دیشب عرض کردم، از ماورای طبیعت، از فور طبیعت، از باطن و نهاد طبیعت، از سر طبیعت، حقیقتی که شما الغا شد، الهام شد، الغا شد، تلقین شد، این حقیقتی که به شما الغا شده، الهام شده، این گوش سر نشنید، به طوری که جنابانی که در فکر بودی و بفرد دیگری به جناب عالی میگفت که من مزاحم شما نیستم، من گوشی به حال خودم نشستم، کاری به شما ندارم، شما را به حرف نمیگیرم، سر صدا هم ندارم، شما به حال خودتون باشید. اگر چنانچه حرف بیرونی بود، یک کسی همینطور که عادی از آن با حرف میزنی اینطور از بیرون حرف میزد، اون آقا میخواد بشنوه. این شخص که فرو رفته سر بلند میکند میگوید یافتم. اینی که در اونجا نشسته میگه خب گوارا باشه شما را، چیه چه خبره؟ میگه در فکر مهمی فرو رفته بودم، در باره مکتب مهمی که فکر فرو رفته بودم، الحمدلله برای من حل شده. اون آقام که اونجا نشسته بود چیزی یافته؟ چیزی شنیده؟ نه دیگه، زیرا که امر خارج بیرونی نبود، که این مربوط بود به سیر روحانی و نفسانی، سیر فکری، سیر علمی، مربوط به بیرون نبود که این آقا بگوید من هم شنیدم، من شنیدم. یکی از آقایان از من پرسیدن که وقت بر پیغمبر نازل می شود، این وقت الان در این فضا هست و می خواهم، ایشون گفتن بندم شدیدن، می خواهم صدای داوود را که در فضا در جو هست قرار دارد، این حرف را عنوان کردن، می خواهم که با یک وسایلی اون نغمه داوودی را ببینم. این آقا جواب به من گفته که پس میشه در وقت پیغمبر را هم از فضا ببینم، برای که این وقت بود از آسمان آمده به پیغمبر رسیده. اینجا برادر به شما عرض می کنم، همونطوری که به فکر فرو رفته بودید، الغاب و الهام اون حقیقت، حلقین اون معنا در جان شما بیرون از شما نبود، اون کسی که در کنار شما نشسته بود چیزی نشیده، به گوش اون چیزی نخورده، شما یه به پیفر فرو رفته در سیر علمی و نفسانی خودتون به سر می بردید، حقیقتی بر اثر زحمت ذاتی خود شما عائد شما شد، بیرونی نبود. این معنا را بالا ببرید سنگینش کنید، بالا ببرید سنگینش کنید، که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بالا ببرید این معنا را میلیاردها مرحله و توانها بالا ببرید، تا از کسرت سنگینی و عظمت بشود وحی. اما اونی که وحی است از آسمانی نازل می شود، از عالمی نازل می شود، که حمل اون مسئله در هنگام فکر شما به جان شما نازل شد. از کجا نازل شد؟ همونطور از اون جا که نازل شد، از برای پیغمبر از اون جا نازل شد، منتها به مراتب بالاتر بالاتر، اما از باطن این عالمه. نه اینکه وقتی بر پیغمبر وحی نازل می شد، مردمی که اطرافش بودن، در مسجد بودن، در بیابان بودن، در مسافرت بودن، اونها می شنیدن؟ نه، اونها نمی شنیدن، اونها نمی شنیدن، مربوط به سر و به جان پیغمبر بود. این سر روحی رسول الله بود. در دو جای قرآن مجید خداوند متعال به پیغمبر اکرم می فرماید که ما قرآن را به قلب تو فرستادیم. این قلب یعنی به جان تو، امر خارجی نیست که از فضا بیاید، مثل این حرفی که الان من میزنم در این فضا متمبده، هوا متمبده، در این فضا پراکنده میشه و میشنویم. این تو نیست که وقت هم مثل این حرف زدن ما از بالا، از بالای جسمانی که نگاه میکنیم بیاید به سوی زمین که همه ببینن و پیغمبر بگیره بگی بر من وحی نازل شد. اگر اون طور است بر همه وحی نازل شد، چرا بر پیغمبر وحی نازل شد؟ الان من که این جمله ها را، این حرف ها را ادا می کنم، این حرف را همه گر می شنویم، چه اختصاص دارد به یک نفر؟ وحی بر پیغمبر نازل شده اختصاص به جان پیغمبر داره، گیرنده او بود، ارتباطی به او داشت، مربوطی به مهمانخانه سن او بود، مربوطی به این نشه نیست برادر تا بفرمانید که پس این شمس و وحی و الفاظ و گفتار در فضا پخش هست و بشود با یک دستگاه او را گرفت، اینطور نیست، مربوط به جان گیرنده است، همونطور که علوم و معارف تحصیل علوم و معارف مربوط به جان ما و صدق ما. این شده این معنا را که در باره ارفاد وحی در گرفتن معارف و علوم و حل مشکلات میبینید مربوط به بیرون ما نیست، مربوط به درون ماست. ارتباط بفرمایید آن که شرع و مقدس فرمود برای این دست مردم، افراد سرازیدی قبره، فشار قبره، سؤال نکیر و منکره، عذاب قبره، این گونه امور که فرمود، این ها همه مربوط به باطن این شخصه، باطن این نشأه مربوط به ظاهر این نشأه نیست که سرازیدی قبر، فشار قبر مربوط به این آب و خاک بوده باشه. همونطور که گرفتن وحی، همونطور که گرفتن ایر به فکر رو می روید مربوط به باطنه، که دیگری دم گوش شما نشسته باشه چیزی نمیشنوه چون مربوط به باطن به صدق شما اختصاص به ذات شما داره، از بیرون نیامده تا دیگری دم گوش شما بشینه بگید من هم شنیدم. این اموری است همه مربوط به صدق این آدم، به آن شیده این نشه، به نهاد و به امر پنهانی و روحی و سر و لب این جسم، این کاربر که مشاهده می فرمایید، نه اختصاص به تمبت هوا، نه مربوط به این آب و پاک، نه اون آسمان این کرات بالا باشه، نه این قلب اون قلبی که سمی برای شکل است، گوشت است، در پهلوی چپ انسان قرار گرفته اون باشه، این قلب روح است، اون آسمان، اون آسمانی است که روح با اون مرتبط میشه، جان از اون جا میگیره، این آسمان بلندی که ابر در اون قرار میگیره، ابر از زمین میدود، از اونجا باران میبارد و میفرمایید از آسمان آمده، اینطور که باران از عرب از بلندی آمد وحی اینطور نیامد. و دیگر امورم که عرض کردم اینها مربوط است به درون انسان و ماورای طبیعت، به آن شود این نشه. این دو هم حالا در اینجا یک سؤالی پیش میاد، شاید و یا اینشان را به مطالعه به کتاب انسانید از نهج البلاغه خبری داشته باشید، در اینجا سوالی پیش بیاد عرض می کنم. این دو هم سه هم یه حرف دیگر هم شما که نداشتید، الان که به فکر فرو رفتید نداشتید، چی به شما داد؟ دهنده بود یا نبود؟ شما که خودتون نداشتید، حرف این مسئله را نداشتید، حرف این مطلب را نداشتید، نداشتید که به فکر فرو رفتید، به فکر نشستید. جنابانی که به فکر فرو رفتید و نداشتید، آن کسی که شما را از نداری به دارایی رساند، از نادانی به دانایی رساند، از قوه به فعل رساند، از نقص به کمال رساند، نداشتید الان دارید، فعلا عالمی، شکفته نبودی، خرم نبودی، الان سربلند میکنی، میگی فهمیدم، خوشحال هستی، گرفتی، و گاهی من میفرمایی گرفتم، رسیدم، یافتم، اینی که به شما داده، بخشیده، رسیدی به او، عطا کرده، این کیه؟ از کجا آید شما شده؟ آیا کسی هست که به شما داده یا نه؟ باید کسی بوده باشه، این شما که بودید که نداشتید که، باید کسی باشد که دهنده موتیه مخبجه از قوه به خیلی کشانه میرسانه.
اونی که دهنده هست، اونی که در اون حال به شما بخشیده، اونی که به تدشم و تکلق و رنج و زحمت جانتون از گوشه و کنار باطن خودتون و باطن این عالم سیرها کردید، مقدماتی فراهم کردید تا به او رسیدید و بالاخره به شما دادن دست یافتید، به او رسیدید و آمدید به این نشعه، به این شو مشافقت میکردید، در باطن این عالم بودید، در یک نشعه دیگر عالم دیگر بودید. ببینید شما شب و روز چقدر به سوی عالم آخرت میروید. کی ما از عالم آخرت جدا بودیم؟ چطور به انتظار مشافقت به سوی عالم آخرت نشستیم؟ ما شب و روز چقدر به سوی عالم آخرت سفر میکنیم؟ این سفرهای علمی که در این ماده نیست برادر، این علوم و معارفی در دل این سنگ نهفته نیست، در این کالبد ماکی نیست، در عالم دیگری، در عالمی است که به زبان شرق میگوییم عالم غیب، عالمی که چشم سر او را نمیبینه. شما که در حل این مسائل، مطالب، سؤالها، مشکلات، اموری پیش میاد سفر میکنید به کجا میروید؟ سفر میکنید به کجا میروید؟ به غیب این عالم میروید. غیب این عالم آخرته، غیب این عالم قیامته، غیب این عالم عالم امره. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. این عالم غیب است که شما بهش میگشت مشافقت میکنی شب و چندین بار. از عالم غیب است که میگیری. کی ما از عالم غیب برکنار بودیم؟ کی از عالم آخرت برکنار بودیم؟ اگر حرفی که میزنیم، میشنویم، همدیگر را میبینیم، دمی که برمیآوریم، رشد جسمانی که داریم، حالات و افکار دیگر که برای ما هست، اینها همه دم به دم از عالم غیب است. این تویوجات به ما میرسد. اگر ارتباط این بدن از عالم غیب گسیخته بشه به یک عنایت، به یک جهت، میبینید که این بدن متلاشی میشه، متعفن میشه، بدبو میشه. الان این طراوتی که داره، این نظامی که داره، این اعتدالی که داره، این زیبایی که داره، این حسن صورتی که داره، این ساختمانی که داره، همه از پرتو اون عالم غیب است که داره. و ببینید که آدم دست برداشته مرد چگونه میشه، رنگش برمیگرده، یواش یواش متلاشی میشه، متعفن میشه. و از اون میترسن. این انسی که الان دارید با هم دیگه به عالم غیب داره. اونی که مخبره، اونی که دهنده هست، اونی که بخشنده هست، ببینید چیه، حسابت چیه میده. افر را به شب کن، خاطر سماوات بدن. این حقیقت است که به ما میبخشد و با اون مخشوری و داری و از اون داری. اون سؤالی که از کردن در نهج البلاغه دو جا، در کافی دارد، در کتب نبایی ما دارد، بسیار امریست مسلم از کردن در نهج البلاغه دو جا تا اون اندازه که در نظر دارد که حضرت مولا موحدی امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید هر وقت به خاتم انبیا سالار قافله رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وحی نازل می شد، وحی نازل می شد، من هم می شدیدم. این عبارت امیرالمومنین است در نهج البلاغه و این کتاب که در دست من است هم نهج البلاغه است. آقا می فرماید و لقد سمعت رغبت الشیطان هیل نزل الوحی علیه صلی الله علیه و آله فقلت یا رسول الله ما حاضر رغبت فقال حاضر الشیطان ایسا من عبادته اینکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انکه لسته به نبی ولکنک وزیر و انکه لعلی خیر. امیرالمومنین فرمود وحی بر پیغمبر نازل می شد در آن وقت که وحی نازل میشد، من یک صدای مهیبی، یک غرش عجیبی شنیدم. پرسیدم از رسول الله، پرسیدم که این رنه، این غرش چیه؟ فرمود این غرش از ناهیه، از جانب شیطان است. این غرش شیطانه، این نامه شیطان است. نامه شیطان، غرش شیطان، این امین و آهیست که از شیطان برآمده. وقت در نادر میشه جایی که الهیه، شیطان نمیتونه اونجا قدم بگذاره. جمع بین نور و ظلمت نمیشه. اون وقت که داره حق پیاده میشه، اون وقت که علم داره خودش رو نشان میده، شیطان رنهش، غردشش، نالهش، آهش، امینش در میگیره. در کتب اخلاقی ما آوردن که یک نفر از اهل کشف و شهود، آدم زحمت کشیده، میبینن در در مسجدی، دم در مسجدی شیطان ایستاده، خانه شیطان ایستاده و در حالت تردید دودل اقبال ادبار داره. نزدیک میاد خودشو کنار میکشه، میاد خودشو کنار میکشه. در اون حالت مکاشفه اون عالم الهی از شیطان میپرسد برای چه در تردید و ترددی استراب و وحشت داری؟ چه شد تو را که بدین حال اقبال و ادبار داری؟ گفت که در این خانه، در این مسجد، در این معبد اون عابد است، داره عبادت میکنه و من میخوام برم در این عابد وسوسه کنم، او را از عبادتش باز بدارم، گرفتارش کنم. میخوام وارد بشم، نمیتوانم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه اونجا یک شخصی خوابیده. گفت اون که خوابیده است چطور از اون میترسی؟ گفت اون خوابیده عالم است. حیبت اون عالم، عظمت اون عالم نمیگذاره که من وارد در این مسجد بشم، در این خانه بشم. عابد بیداره، داره عبادت میکنه، عالم در خوابه، اما حیبت و عظمت عالم نمیگذاره که شیطان قدم بگذاره، در اون خانه قدم بگذاره، وسوسه کنه به عابد. بعد آن به حال اجتماعی که عالم در اون اجتماع نباشد، بعد آن به حال اون مردمی که از این کناره گرفتن. اون وقت که شیطان میدان را خالی از علم و عالم دیده، می آید چشمها و دلها را تصرف می کنه، بر گوشها مهر می زنه. وای بر حال اون اجتماع که اون اجتماع علم و عالم نداشته باشه. گفت عالم خوابیده، من از هیبت مقام علم، با اینکه خوابیده، عظمت وجودی او، هیبت او، وحشت و ترسی که از علم و عالم دارم، نمیتوانم در این خانه قدم بگذارم. حالا این خانه را وسعت بدهید به یک کوی، به یک محله، سرمحله. سرمحله را وسعت بدهید برسید به یک شهر، در اون شهری که علم نباشه و عالم نباشه و مازا بعد الحق الا سلام. جناب شیخ اجل سعدی می فرماید و که خوش فرمود صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. از خانقاه آمده به مدرسه، گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا برگزیده ای تو از آن این طریق را؟ گفت آن گلیم خیش به در میبرد ز آب، اون عابد. گفت آن گلیم خیش به در میبرد ز آب، وی سعی میکند که بگیرد غریق را. این میخواد قریب رو نجات بده. عابد نهایت همتش اینه که خودش رو نجات بده، اما عالم به اندازه ظرفیت خودش، وسعت علمی خودش، منطقش، قلمش، رفتارش، گفتارش، چون علمش عالمی رو نجات میده. این سعی میکند که بگیرد طریق را. وحی داره نازل میشه، وحی علم است، حقیقت قرآن علم است، حقیقت آن چرا که وسائط فیض الهی فرمودن متن علمه، این حقیقت سر نور واقعیت حق درستیه. داره وحی نازل میشه، شیطان اونطور امینش، نالش، قربشش در میآید، اونها را امیر المؤمنین مشاهده می کنند. رسول الله بهش می گوید انک تسمع ما اسمع، اون چرا که من می شنوم تو می شنوی. این زنه را رسول الله شنیده، علی امیر المؤمنین شنیده. آیا یه فرد دیگر عادی هم که در اون مرحله جان و عقل و درایت نمی بود، اگر در اونجا پیش علی و پیغمبر بود ایشون هم پیش این نفره؟ اگر شخصی که ابوذر جبرئیل را به صورت دهده کلبی دید، حالاتی برای اصحاب رسول الله که پیش می آمد، این ها همه مربوطی به عالم باطنه. اگر بفرمایید پس چگونه اینجا امیرالمؤمنین می شنود، جان علوی است که می شنود، نه جان عالی. از گوش سر نیست، از گوش دله. انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی، تو پیغمبر نیستی، ولکنک وزیر و انک لعلا خیر، تو وزیری، وزیر منی. این حرف را شیعه و سنی نقل کردن. این نهج البلاغه هست، این نهج البلاغه چاپ مصره، این نهج البلاغه چاپ مصر تفسیر عبدوه. عبدوه یکی از علمای شیخ محمد عبدوه، یکی از علمای متأخرین اونها، چندی پیش وفات کرده. این نهج البلاغه چاپ مصر و تفسیر محمد عبدوه و این گفتار پیغمبر اکرمه، این حرف علی امیرالمؤمنینه. بر این گفته ها نتوانستن انگشت اعتراض بگذارن، نه اینکه مرحوم رضی در قرن چهارم هجری جمع کرده، پیش از جناب رضی هم دیگران آورده بودن. میبینید که پیغمبر اکرم وزیرش را تعیین فرموده بود. این حرف ولکنک وزیر را درباره کسی پیدا نمی کنید، راجع به اولی و دومی و سومی نمی یابید، ولکنک وزیر را فقط درباره وزیر بلافصلش حضرت مولا الموحدین، برهان الموحدین، علی امیرالمؤمنین فرموده. از آن روز تعیین فرمود، به مردم فرمود که کیه وزیر من، کیه جانشین من. غرض این که میشنوی، این که در نهج البلاغه آمد، رسول الله به امیرالمؤمنین میفرماید و قریب به همین مضمون در کافی هم هست و حضرات عامه هم نقل کردن و این نهج البلاغه است که مقبول فریقینه، که فرمود اون که را من میشنوم تو میشنوی جان علویه، اون که ابوذر دیده مربوط به جان ابوذره، که گاه گاه بر اثر صفای باطنشون این حالات برایشون دست میداد. اینها همه مربوط به ما برای حقیقته، به متافیزیکه، به اون شید این نشه، به سرد این عالمه، مربوط به اون حقیقتیست، به اون آدمیست که گرداننده این همه عوالم جسم و جسمانی هستن. اینها مربوط به این نشه نیست، تا شنیدن، تا گفتن، تا نزول، تا انزال، تا ارسال این حرفا پیش بیاد، همه را قیاس کنیم با این نشه خودمون. اون چی که در این نشه حرفش را میزنیم، نموداریست، نشاریست، زند و ساقیست از حقیقت این آدم. التفات بفرمایید که هم به اعمالتون برسید، و هم باز در سایه این طرح نکته دیگری که مردم دارن به سوی عملشون میرون و الان هم محشور با عملشون هست و یک نخود عملشون از دستشون نرفته، آن کرا که کاشتن همه را الان دارن، آن کرا که گرشتن همه استنساخ شده، آن کرا که گفتن همه استنساخ شده الان با ایشون هست. این که امام صادق علیه السلام است در جواب شخصی که مرحوم مجلسی در بهار آورده از امام صادق پرسیدن ما به کجا میردیم ترمود به سوی عمل خودمون میردیم ارتفاق بفرمایید، باز این حرف در کتب روایی شیعه و سنیه که حضرت رسول الله با جمعی در جای مسجد مدینه است جای دیگر است نشستن، ناگهانی دیدن صدای مهیب هولناک مثل این که سنگ بزرگی یک خرسنگی از قله بلند کوهی ناگهانی افتاده به دامنه کوه، مثلا سقفی آمده زمین درزه در گرفته، دیدن ناگهانی صدای مهیب بیناک وحشتناکی به گوششون که همگی پراس کردن ترس به اینها دست داده، متوجه شدن یا رسول الله این صدا چی بود؟ این از کجاست؟ این چیه؟ این صدا درونی بود، این صدا مربوط به ماورای طبیعت بود، این صدا مربوط به عالم جانه، این صدا مربوط به این نشته نیست. پس که دون اینها همه شنیدن پیغمبر در اینها تصرف کرد، خود تصرف کردن یک حرف دیگره، خیلی حرف هست که باید زده بشه، خیلی ما دنبال افتاده ایم، خیلی تغییری، خیلی چیزها باید بشنویم، خیلی حرفها هست، خیلی بیحالیم، بسیار کفران نعمت میکنیم، سفره برای ما گسترده است بهره نمیگیریم، ماه مبارک رمضان را گذراندیم، نمیدونم چگونه گذراندیم، خدا من آقابت همه را ختم به خیلی فرمانده تصرف کرد در اونها چی کار کرده؟ اجمالاً آقا خلاصه این که اینها را سوق داد، دست اینها را گرفته به سوی باطل عالم چند گامی پیش برده، دست اینها را گرفت، این که خودش آشناست، این که خودش شناور اون دریاست، دست این مردم را گرفته یه مقدار اینها را به سوی باطل این عالم سوق داد، چنان صدایی را شنیدن. حالا تعبیر نبوت را بدیم، تعبیر رسالت را بدیم، ببین که چگونه پیغمبر و پیغمبران و وسائل فیض الهی فرمایشاتشون را در لباسهایی پیاده کردن، در قوالب الفاظی پیاده کردن خودشون بفهمن. هیچ کس نیست آقا، هیچ فرقه، هیچ فردی نیست بیاید کنار قرآن، بیاید کنار احباب، بیاید در مدرسه الهیه پیغمبر و آل پیغمبر وسائل فیض الهی ثبت نام کند و بی بهره برگردد، نیست، به اندازه خودشون بهره میگیرن. این سفره الهی است که کسی نمیاد کنار این سفره بی بهره برگرده. تعبیر را ملاحظه بفرمایید، درست فرمود، ما که میشنویم باید سفر کنیم، اینها را نمونه قرار بدهیم که پس ما باید خیلی سفر کنیم، خیلی چیزها میشنویم، ما که میشنیدیم وحی نازل شده خیال میکردیم از پنیر فضا از همین بالا میامد که راست گفتی آقا شما که اگر از این هوای بیرونی، فضای بیرونی، دهن بیرونی بود میبایستی همه بشنوم، چرا این پیغمبر شنیده، راسته، پس مربوط به صدق و نهاد ما، من که این مطلب علمی را در سیر روحانی خودم ادراک کردم، اگر از بیرون بود اون آقا به فهمید منه ایشونم که باید بشنود ببیند بفهمد برسد پس چرا نیافته مربوط به ماورای این طبیعت به ظاهر این نسلی راسته داریم پله پله روشن میشویم.
رسول الله فرمود میدید این صدا چی بود؟ این صدای مهین چی بود؟ هرنا چی بود؟ این صدای سردی بود راسته کلمه کلمه سردی راست حساب داره تا هر کسی به فراخور فهمش بخره ببره.
فرمود صدای سنگی بود که 70 سال است او را از لب جهنم پخ کردن الان در این وقت رسیده به ته جهنم که این صدای مهین از برخورد اون سنگ به ته جهنم برخاست و به گوش شما رسید. این مجاز این مطالبه نزاه و شدیه نعوذ بالله دهن انبیاء معصومه، وجودشون حق، منطقشون حق، اصلا قضاخویی ندارن، خلافخویی ندارن. این حرف را از پیغمبر شنیدن. بعضی ها که نقطه سنج بودن منتقل شدن، جمعی بودن حرف را شنیدن چونی نکشید برخواستن در میان کوچه خیابانی عبور می کنن دیدن از خانه شیونی بلنده فریاد فغانی بلنده چیه؟ فلانیه کافر مشرک سیه دل فوت کرده، فلانی مرده. یک آدم، یک کافر، یک مشرک سخت حلیف بود، ایشون مرده. که چند لحظه پیش نیست، عمرش چند سال بود؟ 70 سال. 70 سال عمرش بود. بله. کی مرده؟ چند لحظه پیش، همون وقتی شما در مسجد نشسته بودید و اون صدای هولناک را شنیدید مثلا. 70 سال. بله. این مشرک به سوی جهنم 70 سال از داره به سوی جهنم. چرا سنگ تغییر کرد؟ آخه این که جانش روشی روحی نداشته. این در این 70 سال مثل جمادی بود، سنگی بود، ترقیه نگرده، بیداد نشده، حقیقت تفسیر نگرده. این که این جان را نباید جماد، نباید سنگ معرفی کرد. این جان نبود، این انسان نبود، سنگ بود. سنگی بود 70 سال در این نشه معلق میزد، الان رسید به جهنم. میبینی که این تعبیر میکنه؟ 70 سال سنگ از لبه جهنم افتاده به جهنم و این صدای مهیب از افتادن او به گوش شما رسید. دیگه تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. اینها اسراریست از گوش و کنار روایات که گاهگاهی پیغمبر و آل پیغمبر به ما نشان میدهند تا اینها را سرمشق خودمون معیار و میزان و ضوابط و قواعد کلی اصول و امهات خودمون قرار بدهیم و بتوانیم دیگر جزئیات و فروع را از اینها استنباط کنیم. دیشب ملاحظه فرمودید دیدید چگونه یک امام فرمود نهی هیچگاه نمیشه که این دنیای بدین بزرگی را در تخم مرغ خداوند قادر بگنجاند بدون اینکه اون کوچک دنیا کوچک بشود و بدون اینکه تخم مرغ بزرگ بشود. این غلط است، راه نداره. و دیدی که چگونه امام دیگر فرمود که خداوند قادر است که این جهان کجایی را، عالم جسم و جسمانی را در کوچکتر از تخم مرغ به مراتب در کوچکتر از حبه عدسی قرار بدهد. دیدی چگونه هر دو امام را فرمودن منتها به فراخور فهم دو طرف. دو شخص اونجا که بهش فرمود نه نمیشه مربوط به جنبه حفظ جسمانیتش بود، با حفظ مقام جسمانیت عالم عینی خارجی و حد تخم مرغ جسمی راه نداره. قدرت به تعلق نمیگیره، محاله، نه اینکه فاعل ناقص بوده باشه، قادر در قابلیتش تمامی. و این آقا نمیتونسته فهمد که اون جنبه مثالی است و روحانیت است و شبه است و ضد است و اشاره است و متن فشرده است عکاسی بشه، هدفه چشم بگیره، در کوچکتر از دانه عدس بگنجه. نمیتونست اون شخص بفهمه، وگرنه معصوم بهش میگفت چون انا معاشر الانبیا بعثنا لنکلم الناس علی قدر عقولهم، تا به اندازه فهم و استعداد مردم مبعوث شدیم با اونا صحبت کنیم. چون استعدادها مختلف و گوناگونه، ظرفها جور با جور و گوناگونه. برگردیم به هر که اولیه رو خب عرض کردیم، مشکلی که پیش آمده میردیم خلوت انتخاب میکنیم، به سر خود فرو میردیم، نداشتی و دارا شدیم، گرفتیم، عرض کردیم حالا که در خیشتن تو رفتی از همه غافل بودی، اون تو کیستی؟ اون من کیستم؟ ایه ما که نداشتیم و الان گرفتیم، دهنده کی بود که ما گرفتیم این دو؟ و به اون نشأه به عالمی رهسپار شدیم که مربوط به این نشأه نبود، این عالم غیب است، این سر. این امور را اتفاق فرمودی؟ یه حرف دیگر، یه حرفی که جناب مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه آورد. به این حرف امیر المؤمنین هم خیلی دقت بفرمایید. در این منبرها مکرر در مکرر از ما شنیده ایم، به عرض رسانده ایم که یکی از شراح نامور نهج البلاغه ابن عبدالحدیده که معاصر امین الاسلام شیخ طبرسی صاحب تفسیر عظیم الشأن مجمع البیان است. این مردم در زمان این بزرگان در زمان تقریبا مغول بودند. ابن عبدالحدید دانشمند سنی معتزلیه. وقتی اون حرف امیرالمؤمنین را داره شرح میکنه، در باره این گفتار علی امیرالمؤمنین بیانی داره، حرفی داره. بعد حرفش را آوردن، ضبط داشتیم آوردن، نقل کردیم، نوشته داشتیم آوردن، حرف امیرالمؤمنین را استنساخ کردیم آوردن. عبارت ابن عبدالحدید در باره گفتار علی امیرالمؤمنین که خلاصه می‌گوید آنچه را که حکما گفتند، فلاسفه گفتند درباره تجرد نفس ناطقه انسانی، یعنی روح انسانی، جان انسانی که از این نشأه نیست، از اینجا سرچشمه گرفته. حرف بدین بلندی، حرف بدین عظمت که علی امیرالمؤمنین داره به ما توجه می‌دهد، آنچه تویی ببین چیه، در پی پروراندن آن بوده باش، آن اصل توست، آن حقیقت توست، به او غذا بده، در پی رشد او بوده باش، او را آبیاری کن، او آب میخواد، این آب حیات اوست، تقوام راستی آب حیات اوست. هرچه مواظب او بیشتر بوده باشی، نشاط او بیشتر میشه، صفای او بیشتر، لذت او بیشتر میشه. اون هست که همه جا تویی، او رو کسی نمیتونه از تو بگیره. اون هست که این سفینه بدن را ترک میگوید و هستی که هستی و هیچگاه کسی نمیتواند تو را از تو بگیره، او رو نابود کنه. اون حقیقت توست که با او محشوبی، با آنچه را که کسب کردی در اوست. علی امیرالمؤمنین در این باره نکته ای داره، عبارت کوتاهی به عرض میرسانی که آقا میخواد بفرماید. گوهری داری، گوهری داری، حقیقتی داری که اون گوهر جوهر تو نیست از این عالم ماده تن تو، کالبد تو، بدن تو. اون حقیقت تو از یک عالمیه که اون عالم این کالبد را، این جسم جهان را گرداننده، همونطور که حقیقت تو جان تو این کالبد را، این بدن را گرداننده. این حرکات، حرف زدن، دیدن، شنیدن، اینها همه از پرتوی اون حقیقت است که میآید از ناحیه این بدن، در ظاهر این نشأه خودش را نشان میدهد. از اوست. پرتوب روح است نطق و چشم و گوش، پرتوب آتش بود در آب جوش. عصر از آن است که چشم می‌بیند، زبان حرف می‌زند، گوش می‌شنود و دیگر حرکات و دیگر شکونی که به ظاهر برای اندام شماست. ببین عصر از کجاست؟ شیخ بزرگوار ابن سینا می‌گوید مردم، من در عجبم از مردم که می‌بینم قطعه آهن ربایی براده آهن را، ریزه آهن را جمع می‌کند، این مردم انگشت تعجب به دندان می‌گیرند و می‌گویند که ببین چگونه این آهن ربا، این ذرات، این براده های آهن را به سوی خودش جلب می‌کند، می‌کشاند. چطور این مردم در باره خودشون فکر نمی‌کنند؟ این که جسمه، این جسم اقتضادش اینه که یک جا باشه. الان این کتابه، این کتاب جسمه، این اقتضادش اینه که اینجا باشه. نباید که این کتاب از جایی به جایی برود مگر دیگری او را ببرد. این بدن که جسمه، این آجر که، این کشت که جسمه، این قطعه سنگ که جسمه، این اگر در حرکته، در آمده شده، در جنب و جوشه، در دست و خیزه، باید کسی بوده باشه که او را به این طرف و اون طرف ببره. این بدن که جسمه، کیه که او را بلندش میکنه؟ او را می نشاند، سبقش میکند بپر، سنگینش میکند میگه من نمیام. اون وقتی که لجش آمده چند نفر دستش گرفتن، همین آقایی که من کشیدم چند کیلو شده، حالا دیگه چند برابر اون چند کیلو شده، من نمیام. دستش میگیرن میگه چرا سنگین شده، خودش سنگین میکنه، میخواد به رودخانه رسیده جستن کنه به اون طرف جور. میبینید چگونه خودش سبک میکنه. اینی که اون حقیقتی که اون مثل بادبادت این بر اون بر میگردانه، سبک شو، سنگین شو، دلتر بشین بر این، اون کیه؟ اون کیه؟ چطور شما از جلب کردن و جذب کردن آهن رو با براده آهن را در تعجب فرو رفتید؟ اما اون حقیقتی که این جسم شما را، بدن و کالبد خاکیتون را به این سوی به اون سوی میکشاند، نمیگید اون کیه؟ اون کیه؟ این چه حقیقتی است که در منه؟ این چه قوه و چه نیرویه؟ این از کجا آمده؟ اسمش چیه؟ کی به من داده؟ من خودم کیستم؟ به کجا آیم؟ حضرت مولا الموحدین علی امیر المؤمنین ارباب ناله الفدا فرمود کل و وعائن یزیغ و بما جعل فیه الا وعاء العلم فا انه یکسه. جمله کوتاه از کلمات قصار امیر المؤمنین، کلمه حکمت 250 نهج البلاغه. این بزرگوار می فرماید کل رو به آئین یزیق و دما جو الفی الا ویا الالمه فا اندهو یک کسی. سبحان الله از تعبیر فرمود هر ضربی آنچه در او بریزی پر می شود جز ضرب علم، که هر چه در او بریزی، ایر در او دلیزی، مظروف هست در او دلیزی، به جای این که او بگوید بسمه سیر شدم لبریز بشه، وسیع‌تر میشه. سبحان الله، او وسیع‌تر میشه. پس معلومه که از سنف و جنس این نشأه نیست. اینجا که اگر یک استکانه، یک پیاله هست، جامع کاسه هست، بوزه، درکه هست، دریاکه هست، دریا، ترکه هست، این ظرف‌ها که همه حد معلوم دارن و از اون حد خودشون که به در رفتن دیگر نمیپذیرن. این ظرف یک لیتر آب میگیره، حالا یک قطره رویش بریزی میبینی دیگه قرار نمیگیره، لبریز میشود، رد میکنه، تحول میکنه، نمیخوام، نمیپذیرم، گنجایش ندارم. این ظرف جسمانی که اینطوره، مذروب از شاکر در او بریزی کم کم جواب میکنه، یزیقو میگه دیگه جا ندارم، پر شدم. اما یه ظرفی داری، یه حقیقتی داری، یه گوهری داری که هر چه به او آب حیات میدهی، علم به او میدهی، رشته های گوناگون تحصیل میکنی، کتاب ها میخونی، میبینی که این سیر نمیشه، وسعت این بیشتر میشه، گنجایش این بیشتر میشه، قوت و قدرت این بیشتر میشه، اشتهایش بیشتر میشه. پس معلومه که این حقیقت که به نام روح است، روان است، عقل است، نفس ناطقه است، جان است، هر جور تعبیر میفرمایی، اون حقیقتی غیر از عالم خواب، غیر از ماده این نشه، اون از جنس این نشه نیست، فراتر از این نشه است، یه موجود دیگره. اینجایی که در اون مظروفش را بریزی میگه دیگه بسنه پر شدن. پس یه موجود دیگره که هرچه به او قضا میدهی سعه وجودیش بیشتر میشود، گنجادش و وسعتش بیشتر میشود. این حقیقت چیه که هیچ وقت سیر نمیشه؟ این یه گرسنه ایست که هیچ وقت سیر نمیشه و گنجادش و اشتهایش بیشتر میشه و هر اندازه که وسعتش بیشتر شده قدر و قیمتش رو بالاتر میرود. زیرا صاحب همین گفتار علی امیرالمؤمنین فرمود که این حادث القلوبه، این جانها، این سرها، اوعیتون، اوعیت جمع همین دعا، این حادث القلوبه اوعیتون فخیرها اوعاها، بهترین جانها اون جانیست که ظرفیتش بیشتره، یعنی غذا بیشتر گرفته، یعنی علم بیشتر گرفته، یعنی معارف بیشتر گرفته. و این آیه را در سوره مبارکه رعد می‌خوانید: انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله کذلک یذهب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکثوا فی الارض کذلک یذهب الله الامثال. این آیه رو در سوره مبارکه و سوره و آیه 18 اینجا که خداوند میفرماید از آسمان باران فرستاده، این باران در وادیها، در جوها، در نهرها، دره‌ها، برکه ها که ظرف های گنجایش آب باران هستن، آب باران میاد در اونها، اینها فقط این گنجایش خودشون میگیرن. این آسمان است و این باران. میانی پیش علی امیرالمومنین نمیفرماید این نه، اما میفرماید که این ظاهر عنوان باطنه. از یک آسمان دیگر که آسمان هاست در ولایت جان کارفرمای آسمان جهان، از یک آسمان دیگر باران میاد. اون باران مثل این باران نیست. این باران گیاه را، درخت را، زمین را، بدن را، جسم را شاداب میکنه، اما اون باران جان را، اون باران روح را، اون باران علم است، حقیقت است، قرب الالله، لقاء الله، توجه به حق. اون باران، اون آب حیات از اون آسمان فرو می‌ریزد. فسالت اودیتون به قدرها، حالا ظرفها، دلها، این حاضر قلوبه اودیتون فخیروها اوآها، گنجایش دلها چگونه بوده باشه، ظرفیت اونها تا چند داده باشه. این شده حالا یک حقیقتی که در این آیه به حقیقت دیگر که ما را توجه می‌دهد ارتباط بفرمایید. دیگه دعا که می‌کنم بیش از این مشخصه بشود. هر اون که باران که میاد، سیل که سرازیر شد، در این وادی‌ها، دره‌ها، جوی‌ها و بعد به گنجایششون آب است که سرازیر شد، ای به 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 چه مثالی، چقدر شیرین، کذلک یذهب الله الحق و الباطل، کذلک یذهب الله الامثال، چه شیرین مثلی، چه خوش بیانی. می‌فرماید وقتی که این باران آمده، باران است، آب در این وادی‌ها، رودخانه هاست که جاری است، جریان پیدا کرده. حالا در این آبی که از باران، در این آبی که از باران پدید آمده، رودها تشکیل یافته، دو چیز می‌بینی. یکی زبد است، این زبد اون کفی است که روی آب می‌نشینه. یکی خود آب سیل که میاد، یک زبد کفه که روی آب، یکی خود آب. اونی که حیات میده به زمین، زمین را زنده میکنه، زمین مرده را زنده میکنه، آب است نه کف. اونی که درخت ها به بار می نشانه و شادابی میده آب است نکر. اونی که حیوانات رو سیراب میکنه آب است نکر. اونی که زراعت ها رو خرمی میده سیراب میکنه آب است نکر. اون بحره هایی که گرفته میشود آب است نکر. کذالک یزده بود لابن حق قبل بوده. نشان دیگر و نما یوقدون علیه من نار ابتقاء خلیت او متائم زبد و نسلو. آهن از دل سنگ به در آوردن، آهن است در کوره گذاخته میشه، یا فلز دیگر از طلا و نقره است در کوره گذاخته میشه. اونی که زینت طلا نقره است، اونی که متاع است بید کلنگ وسایل دیگر به کار میاد اصل آهنه. این آهنی که در کوره گذاخته میشه، این طلا و نقره که در کوره گذاخته میشه، روی او زبد هم هست، کف هم می نشیند روی اون آهن، پوست های ریزی روی اون قرار می گیره. اما اونی که زینت می شود خود جنس طلا و نقره، نه اون پوستک هایی که رویش قرار می گیره. اونی که به کار زندگیتون میاد متاع زندگیتون میشه و ارسلنا الحدید فیه بأس شدید، آهن را فرستادی و در آهن اهمیت بسزایی خیلی به کارتون میاد، اونی که به کارتون میاد آهنه، نه اون پوستی که روی آهن وقتی در کوره گداخته شده مینشیند. اون پوست نه، خود آهن. کف آب نه، خود آب است که به کارتون میاد. این مثل به اتفاق فرمودید. قرآن مجید فرماید حق و باطل این چنین هم. اونی که حق است آبه، اونی که حق است آهنه، اونی که حق است طلا و نقره، اونی که باطله کفه، اونی که باطله اون پوستک هایی که روی اون فلزها می نشینند. باید دنبال کدوم یکی از اینها بود؟ باید دنبال آب بود یا دنبال کف بود؟ باید دنبال اصل جنس کانی بود، فلز بود، آهن بود تحصیل کرد، یا اینکه دنبال زبدش کرد؟ کذالک که گرفته بود و بود امثال. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. امیدوارم که این حرف ها اثر بگذاره، این برد هایی که افشنده می شود سرسر بشه و خرم بشه و این نهال های ما به بار بنشیند انشاءالله تعالی. این نشاه هایی که کرده خداوند متعال آبیاریش بفرماید. افر ایتون ما تحبسون انتون تزدعونه ام نحن داره اون انشاءالله آقابت به خیلی باشید. سعی کنید جانتون را، صدقتون را، حقتون را، حقیقتتون را بفرمایید. آن حقیقتی که مربوط به شماست و هر که او چند آورده او را داره. بقیه از کردن ارتباطتی بیش نیست و انتصابتی بیش نیست. دنیا غروره، گول زننده هست، شما را فرید ندهد. چه فرید داده؟ چه خیلی ها را فرید داده؟ دنیا پیش آمده به کلی چشم و گوششون را تصرف کرده. برای دنیا، برای پشید ناچیزی چشم از حقیقت کشیدن، برای پشید ناچیزی. به ساعت مقدس حضرت سید الشهدا عرض ادبی بنمایی به آن مردم فرمود شما خیال نکنید که مرا کشتی دنیا به کام شما خواهد بود. کی به دنبال باطل رفته که دنیا به کام او می شود خواهد شد؟ کی به دنبال دنیا رفته که دنیا به کام او بوده باشه؟ برادر من، حضرت پیغمبر اکرم ما فرمود که خداوند متعال به دنیا خطاب کرد، ای دنیا در رنج بدار، در زحمت بدار آن کسی که به تو خدمت میکنه، و خدمت کن آن کسی را، خدمت کن آن کسی را که از تو اعراض کرد. آن کسی که از دنیا اعراض کرد دنیا به او خدمت میکنه. سر آسوده را این آقا داره، شب و روز براش میگرده، دنیا داره براش میگرده، چرخ داره براش میگرده. آن کسی که دنیا از تو اعراض کرده تو خدمت کن او را، و آن کسی که به سوی تو رو آورده زحمتش بده. و میبینی که اهل دنیا سر آسوده نخواهند داشت و ندارند، و میبینی که چگونه در زحمت و در درد سرند، چگونه یکی دیگر را میدرند، و و چه فتنگری ها می کنند. حب دنیا رأس کل خطیه است، ریشه تمام بدیها علاقه به دنیا. دنیا سبب شده چه پدرها فرزندانشون را کشتند، دنیا سبب شده چه فرزندان پدرانشون را کشتند، چه برادرها نسبت به برادرها، و چه قطع رحمی از حب دنیا پیش آمده. دنیا اینا فکر آقابتشون نکردن، این سوی را مشاهده کردن، دنیا گولشون زده، اینها را به خودشون کشنده. آقا فرمود خیال نکنید که مرا کشید، دنیا به کام شما خواهد بود. آنچنان دنیا شما را در بلا و استراب در آورد، آنچنان که آن محور آسیا، میله آسیا که آسیا میگرداند چگونه در قلق و در استراب است، دنیا اینچنین شما را در قلق و استراب خواهد در آورد که بعد از ابا عبدالله حسین آنها سر آسوده نداشتند و زندگی خوش ندیدند و همواره آواره بودند. در کوفه هم عقیده بنی هاشم زینب کبرا به اونها فرمود شما گریه می کنید، برای ما گریه کنید که گریه ها در پیش دارید. شما کسی را کشتید که نور شما بود، مرجع شما بود، پناه شما بود، در مشکلات اجتماعیتون به اون پناه می بردید، از اون می پرسیدید، از اون می خواستید، مقدر شما بود، پناه شما بود، مرجع شما بود، پاره جگر پیغمبر بود. شما چنین جگری را دریدید، پاره پاره کردید. فرمود گریه کنید، ناله کنید، به شما بگویم آن عذابی که برای قوم عاد و ثمود نادر شده برای این مردم ستمکار نیست خواهد آمد. و آنچنان بود که عقیده بنی هاشم فرمود، آنقدر شکنجه ها دیدن، آنقدر عذاب ها دیدن، همونطور که ابا عبدالله فرمود به طوری در قلق و استراب بودن که دنیا به کامشون نشده. و خداوند متعال به دنیا خطاب کرد، رنج بده اون کسی را که به سوی تو آمدن. ولما آسفون انتقمنا منهم، چون دل ما را به درد آوردن انتقام میکشید. ابا عبدالله حسین چه مقامی داره، چه عظمتی داره؟ اتباع ابا عبدالله، سفرای الهی، پیروان آنان، مردم الهی چه مدر و رتبه‌ای دارن که خداوند در این آیه می‌فرماید فلما آسفون انتقمنا منهم، این مردم دل ما را به درد آوردن، با اینکه دل بندگانش را به درد آوردن، آنقدر آن دل عظمت دارد. خداوند می‌فرماید دل مرا به درد آوردن، اصلا تا دل مرد خدا ناید به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. بار الها توفیق توجه و بیداری بیشتر به همه ما مرد مجد فرما. اللهم انا نسألک من مجدود بسم کلمت من مرمزون، یا الله یا یا الله یا الله یا الله، اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا. رسول الله فرمود، این مناجات پیغمبر از خواسته روز که بار الها دنیا را هم بزرگ ما قرار نده، چون تمام فتنه ها دیگه تلیه کردن، دنیا را هم بزرگ ما قرار نده. ما را به بزرگ خیلی کردن پیغمبر و آن پیغمبر را از ما راضی بدارد، ما را با اونها محشور بدارد. اللهم قدر وسیلت همون بر اونها شفاقت همون پدر مادر کریم بود و شکیل ما را از ما راضی بدارد و از اونها راضی بدارد، ارحام ما را به بخش و بیامد. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات و ارحم الله بهم. Thank you.